اگر در این ماه مبارک پاک زندگی کنیم، اگر لیالی قدر را عاشقانه درک نماییم، اگر قلب را از گناه، چشم را از حرام، زبان را از غیبت و دست را از تجاوز به حقوق دیگران باز داریم، اگر در لحظه های ناب و ملکوتی این ماه دمی با خدای خیش خلوت کنیم و بدور از هیاهوی تلخ زندگی در ضیافت دوست و در حضور آن معشوق جاودانه اشک شوق بریزیم و در چشمسار زلال اشک گناهانمان را شستشو دهیم و در تاریک ترین شبهای آن چراغ توبه و استغفار را برافروزیم، شکی نیست که رستگار خواهیم شد.
آنهایی که در افغانستان ظاهراً به نام اسلام و با شعار شریعت نبوی خون مسلمانان را بر زمین می‌ریزند، بم منفجر می‌کنند و ترورهای ناجوان مردانه انجام می‌دهند، ماه مبارک رمضان فرصتی است که دست از این جنایت‌ها بکشند و خونریزی‌های خود را به نام اسلام ختم نکنند و به حرمت این ماه مبارک و به احترام نزول قرآن کریم توبه کنند، استغفار کنند و دست از جنگ و ترورهای ظالمانه خود بکشند. رمضان ماه توبه است، نه ماه ترور مسلمانان روزدار. رمضان ماه پرستش خداست، نه ماه کشتن بندگان خدا. این ماه ماه صلح است، نه ماه فتنه و جنگ. ببینیم آنهایی که در افغانستان دم از اسلام و شریعت میزنن در این ماه مبارک چگونه رفتار میکنن. التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان و جوانان عزیز و تشکر از همراهیتان در بخش در زلال رمضان.
موفق باشید دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خداوندیار و نگهدارتان.
فقط مراقب سلامتیتان باشین. آقای محمدی چون تاکید همیشگیش هست از اونجا اشاره میکنن که این موضوع رو بر شما تاکید بکنیم دوستان عزیز. تا فردا، خداوندیار و نگهدارتان.
ارجمند، امروز اول صفر یا اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شاعر بلند آوازه پارسیگوی شیخ اجل سعدی شیرازی است. در این مجال حکایتی و غزلی از ایشان پیشکشتان می‌کنیم. توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتاب رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرین در او به کار برده و گور پدر چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده. درویش پسر این بشنید و گفت تا پدر از زیران سنگهای گران بر خود جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد. و اما غزلی از شیخ اجل. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، تا دل مردم اگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان میتونن برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین شما عزیزان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریر از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونین همراهی کنین. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انتقاد مجلس افغانستان از برخورد نیروهای امنیتی. تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بر امنیت سرحدات دو کشور. و تظاهرات علیه نژاد پرستی در شهرهای مختلف آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از برخورد نیروهای امنیتی با مردم انتقاد کرد. میر رحمان رحمانی میگوید نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تامین امنیت مردم را دارند و باید همواره مورد حمایت قرار بگیرند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان همچنین افزود که عده‌ای با استفاده از لباس نظامی به شماری از شخصیت‌ها بی‌حرمتی می‌کنند که این قابل تحمل نیست. گفتنیست نیروهای امنیتی افغانستان دیروز به موتر حامل مهدی راسخ نماینده وردک در مجلس ملی در ولسوالی بهسود تیراندازی کردند که یکی از محافظانش زخمی شد و راسخ توقیف و بعد از چند ساعت آزاد شد. افغانستان گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل از ناتو را خواستار شد. اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان امروز در نامه ای از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست تا مسئولیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به ویژه کنترل ترافیک هوایی این میدان هوایی را به این اداره بسپارد. این اداره در این نامه از ناتو خواسته تا آغاز ماه می کنترل ترافیک هوایی میدان هوایی کابل به این نهاد واگذار شود و این نهاد علت این اقدام را کاهش هزینه 50% اداره هوانوردی دانسته است. کنترل ترافیک هوایی بخش آتش نشانی، مسونیت و هواشناسی شامل 5 بخش مهم فنی در میدان هوایی حامد کرزی است که در حال حاضر نیروهای ناتو مسئولیت آن را بر عهده دارند. یک محافظ دانشگاه بلخ افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. سخنگوی پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان گفت ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز به وقت محلی دو فرد موترسایکل سوار با یکی از محافظان دانشگاه بلخ در شهر مزار شریف تیراندازی کردند و وی کشته شد. عادل شاه عادل طالبان را عامل این حمله دانست و افسود که مهاجمان پس از این حمله از محل فرار کردند. این در حالی است که قبل از این نگرانی ها از تهدیدات امنیتی در دانشگاه بلخ وجود داشته است. وزیر امور خارجه ترکیه تعویق کنفرانس صلح افغانستان را تایید کرد. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول آغاز شود و بعد از ماه رمضان موکول شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در حالی که شورای عالی مصالحه افغانستان از نهایی شدن لست شرکت کنندگان در نشست استانبول خبر می‌دهد، گفته می‌شود که این نشست به تعویق افتاده است. قرار بود تا 4 دیگر نشست در استانبول به خاطر یافتن راه حل برای معضله افغانستان برگزار گردد، اما وزیر خارجه ترکیه به تازگی گفته که این نشست به بعد از عید رمضان به تعویق افتاده است. در این حال فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که لست اشتراک کنندگان از سوی جمهوریت در نشست ترکیه نهایی گردیده و پس از تایید منتشر میگردد. خزون:
فهرست اشتراک کنندگان از سوی جمهوری اسلامی افغانستان هم تهیه شده، بعد از نهایی شدن اعلان میشه. امیدوار هستیم که تمام طرف های فرصت را جدی بگیرن برای ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان. ما با امنیت و اراده در نشست ترکیه اشتراک میکنیم.
این در حال است که پس از اعلان تغییر تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، طالبان گفته بودند که تا خروج نیروهای خارجی در هیچ نشست سال شرکت نخواهند کرد. رایزنی ها به خاطر تغییر موقف طالبان از سوی آمریکا، سازمان ملل متحد و کشورهای میزبان جریان دارد، اما به نظر می رسد تا هنوز این تلاش ها به ثمر ننشسته است. به همین دلیل گفته می شود نشست ترکیه به تعویق افتاد. گفتنی است که تا اکنون دوبار تاریخ تدویر نشست استانبول به تعویق افتاده و تاریخ جدید برای این نشست تعیین نگردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش دیگری بشنوید از همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان با موضوع کشته و زخمی شدن تعدادی از طالبان در 2 عملیات جداگانه نیروهای امنیت نظامی در ولایت فاریاب.
در 2 رویداد امنیتی جداگانه در ولایت فاریاب 13 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. نظامیان افغانستان در قول اردوی 209 شاهین میگویند در 2 رشته حملات هوایی و زمینی که علیه گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب از سوی ارتشیان این کشور صورت گرفته، 13 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است در 1 رشته حملات هوایی که بالای مواضع گروه طالبان در ولسوالی های دولت آباد و قرمقل ولایت فاریاب از سوی قوای هوایی ارتش ملی افغانستان صورت گرفته، تلفات جانی بر این گروه وارد شده است. رضایی افزوده این حملات هوایی که در قریجات فیروزهی و ساحه جنگل ولسوالی های یاد شده صورت گرفته، در نتیجه 7 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در این حملات هوایی علیه گروه طالبان 2 قرارگاه نظامی، 1 محل ایست و بازرسی، چند دستگاه موتورسایکلت و موتر متعلق به این گروه نیز منهدم شده اند. رضایی همچنان از پیوستن 1 تن دیگر از افراد گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب خبر داده است. و اما بر اساس یک خبر دیگر که از سوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب به نشر رسیده، 3 تن دیگر از شبه نظامیان گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در این ولایت کشته و زخمی شده اند. عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب، گفته است که امروز چهارشنبه مخالفان مسلح دولت افغانستان حملات مسلحانشان را بالای چند پوسته امنیتی در ولسوالی قیصار این ولایت آغاز کرده بودند که با پاسخ سخت نظامیان افغان مواجه شد. یورش گفته است در نتیجه تبادل آتش سنگین که میان طرفین رخ داد، دو تن از افراد وابسته به گروه طالبان به هلاکت رسید و یک تن دیگرشان زخمی شده است. به گفته یورش، مابقی افراد گروه طالبان پس از مقاومت و گلوله‌باری نیروهای امنیتی علیه مهاجمان از صحنه درگیری مجبور به عقب نشینی و فرار شدند. سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب مدعی است در این درگیری که ظهر امروز به وقوع پیوسته بود، و نیروهای امنیتی افغان در این ولایت هیچ آسیب و تلفات وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اهمیت همکاری ها با این کشور به عنوان همسایه مسلمان ایران را مورد اشاره قرار داد و بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف از جمله روابط اقتصادی و تجاری و همچنین توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی تاکید کرد. روحانی با اشاره به تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان با بیان اینکه حضور نظامی آمریکایی‌ها در منطقه کمکی به حفظ امنیت و ثبات نکرده است، گفت که ایران و پاکستان به عنوان مهمترین و مؤثرترین کشورهای همسایه افغانستان باید با تعامل و همکاری نقش خود را برای مدیریت روند صلح در این کشور ایفا کنند و جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش خود در این راستا از همکاری با پاکستان و افغانستان استقبال میکند. وی در این دیدار همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در راستای توسعه همکاری ها بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن توافقات تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تامین نیازهای پاکستان در زمینه انرژی اعلام کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار روابط با جمهوری اسلامی ایران را منحصر به فرد، ارزشمند و برادرانه توصیف و بر تقویت و تحکیم این روابط در همه زمینه ها تاکید کرد. شاه محمود قریشی با اشاره به تاکید عمران خان صدر اعظم پاکستان بر توسعه بیش از پیش روابط با ایران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک روابط دو جانبه وارد مرحله جدیدی شده و شاهد گشایش های نوینی در توسعه روابط دو کشور به ویژه در حوزه های تجاری و اقتصادی باشیم. رئیس پارلمان سوریه از نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. سباق گفت که پارلمان از جانب دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شده است که بشار اسد رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه درخواست نامزد شدن کرده است که این ششمین درخواست وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه است. انتخابات ریاست جمهوری برای سوریهای مقیم خارج در 21 ماه می 2021 و سوریهای داخل این کشور در 26 ماه می در سال 2021 برگزار خواهد شد. نامنویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه از 19 اپریل آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. مردم شهرهای مختلف آمریکا پس از پایان محاکمه پلیس سفیدپوستی که با فشار بر گردن راه نفس جورج فلوید را بست، در اعتراض بر نجات پرستی و خشونت‌های پلیس این کشور راهپیمایی کردند. شبکه خبری CNN گزارش داد که پس از مجرم شناخته شدن دریک شووین در مورد هر سه فقره اتهام مربوط به قتل جورج فلوید، مردم با تجمع در محل قتل فلوید در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا که به نام وی نامگذاری شده است به جشن و پایکوبی پرداختند. ده ها نفر نیز با برگزاری تظاهرات در نیویورک پس از اعلام حکم دادگاه جورج فلوید و مجرم شناخته شدن مأمور پلیس متهم در این پرونده ضمن ابراز رضایت از این حکم علیه نجات پرستی شعار سر دادند. همزمان با اعلام رأی دادگاه بررسی پرونده قتل جورج فلوید و مجرم شناخته شدن افسر پلیس متهم در این پرونده در همه موارد اتهامی، ده ها شهروند آمریکایی غالباً آفریقایی تبار با تجمع در مقابل دادگاه شهر مینیاپولیس علیه نجات پرستی شعار سر دادند. دانش آموزان در سراسر ایالت مینسوتای آمریکا نیز در اعتراض به بی‌عدالتی نژادی در این کشور تظاهرات کردند. دادگاه دریک شووین پس از 10 ماه از واقعه قتل جورج فلوید اخیراً برگزار و روز گذشته هیئت منصفه درباره وی وارد شور شد. هیئت منصفه دادگاه شووین را در تمامی موارد اتهامی گناهکار شناخت. وی به قتل غیر عمد از طریق یک فعل مجرمانه، قتل درجه 2، قتل عمد از طریق ارتکاب یک اقدام خطرناک، قتل درجه 3 و آدمکشی غیر عمد درجه 2 متهم بود. او در هر سه مورد گناهکار شناخته شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد مجلس افغانستان از برخورد نیروهای امنیتی. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بر امنیت سرحدات دو کشور. و تظاهرات علیه نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه با مجله اول خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کنفرانس صلح افغانستان که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول ترکیه آغاز شود و بعد از ماه رمضان موکول شد. چاوشاوغلو درباره علت این تصمیم خاطر نشان کرد که آمریکا قرار بود بر اساس توافق با طالبان در این تاریخ کاملا خارج شده باشد. همه معتقد بودند که در کنفرانس ترکیه توافق حاصل خواهد شد، اما این روند آسان نبود. همکار ما خانم حسنزاده نظرات و دیدگاه های اشراق حسینی فعال سیاسی در افغانستان را جویا شده است.
همونطور که شما فرمودید، رایزنی ها و چانزنی ها در این مورد وجود داره. تا به حال طالبان آمادگی خودشان اعلان نکردن، اما به نظر من اگر کشورهایی که حمایت میکنند اونا با در پشت پرده منافعشان اقتضا کنه، احتمال از این میره که رضایت طالبان به دست بیارن و زمینه فراهم شود تا یک هماهنگی های در زمینه برگزاری این جلسه که در ترکیه در نظر است به وجود آورده شود. اما تا به حال نشانه های دیده نمیشه، ولی بدون شک چانه زنی ها و رای زنی ها در این زمینه وجود دارند.
استاد، قسمی که مطلع هستید، گروه طالبان بحث عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهانه ای کرده جهت شرکت نکردن در نشست صلح استانبول. بفرمایید که آیا جدای از این مسئله مسائل دیگری هم میتونه پشت پرده ی عدم حضور طالبان در این نشست باشه یا خیر؟
خب ببینید، وقت طالبان در قطر دفتر باز کردن از آغاز، اینا یک سری هماهنگی‌هایی را با آمریکایی‌ها داشتند و به نظر من او فضای بی‌اعتمادی که میان آمریکا و طالبان بود آهسته آهسته و یک فضای همکاری مبدل شد. ظاهرا این بحث یک بهانه است و به نظر من طالبان تا آخرین لحظه ها تلاش میکنند که امتیازات را به دست بیارند و او موارد را که مورد نظرشان است بالای آمریکایی‌ها بقبولانند. اما شک وجود نداره که دو طرف با هم امکان داره که به یک توافق برسند، به خاطری که هم طالبان دیگر به عنوان گروه خطرناک برای آمریکایی‌ها تلقی نمیشه و هم آمریکایی‌ها دیگر هدفشان نیست که برای سرکوب طالبان اونا کدام استراتژی داشته باشن. بیشتر هدفشان همون طور که خود آقای بایدن گفت بحث القاعده و بن لادن بود و همچنان برخی از هدفهای کلانتر دیگه ای که با برخی از اینا دست یافتن و برخی دیگر را دست نیافتن. بر ترتیب من فکر میکنم که اینا بهانه های است برای یک امتیاز. اگر تا آخرین دقایق هم طالبان امتیازات را به دست بیارن تلاش میکنن.
استاد، قسمی که مستحضر هستید، مقامات افغانستان جهت شرکت در این نشست اعلام آمادگی کامل کردن، اما از طرف دیگر به این نظر هستن که گروه طالبان با سیاست واحد در این نشست شرکت نمی کنن، به چند گروه تقسیم شدن طالبان و این میتونه خودش تاثیر منفی بگذاره بر نتیجه گیری از اجلاس استانبول. تحلیل شما میخواستم پیرامون این قضیه داشته باشیم.
به نظر من اتفاقا برعکس است. در قالب جمهوری اسلامی افغانستان یک دیدگاه واحد وجود ندارد، چون شما دیدین که طرح آقای رئیس جمهور یک گونه بود و طرح شورای عالی مصالحه ملی که تبدیل شده بود به گونه دیگه و معاون دوم رئیس جمهور انتقادات جدی را برای طرح داشت. این معلوم میشه که در قالب جمهوری اسلامی افغانستان یک اجماع سران احزاب سیاسی و رهبران دولتی وجود ندارد. طالبان همانهایی هستند که در دوحه هستند و اشتراک میکنند و بدون شک اگر به یک موافقه هم برسند همون گروه آقای هبت الله است که احتمالاً بعضی از گروه های خرد و کوچک دیگه اگر از کاروان عقب میمانند اونا ممکن در قالب های دیگه فعالیت های خودشان را به پیش ببرند و ممکن نپیوندند به پروسه.
استاد، در پایان بفرمایید که جناب عالی نقش کشورهای همسایه را در اجلاس صلح استانبول و به طور کل بحث صلح بین الافغانی چه قسمی ارزیابی میکنید، خصوصا نقش کشورهای ایران و پاکستان را؟
بدون شک افغانستان کشور است که در موقعیت قرار داره که کشورهای همسایه تاثیرات جدی خود بر روند صلح و جنگ افغانستان داره، به خاطر اینکه کشورها هم دارای منافع هستند و تلاش میکنن که از ناحیه افغانستان سود ببرن. به این خاطر من فکر میکنم که هم جمهوری اسلامی ایران و هم جمهوری اسلامی پاکستان هر دو هم اثر گذارند و هم در رابطه با قضایا حساس هستند و اینا هر کدامشان میخواین که سهم در قضایای افغانستان داشته باشند. بر پیمانه ای که کشورهای منطقه با هم اجماع نداشته باشند و تقارن منافع اینا عینیت پیدا نکنه، با اون پیمانه شرایط صلح دشوار میشه. من فکر میکنم که از یک طرف اجماع ملی وقت ضرور است در رابطه با قضای مهم، از طرف دیگه اجماع منطقوی همونطور که در سطح جهانی هم ایجاب وزیر میکنه تا یک همسویی و هم نظری وجود داشته باشه.
در ادامه مجله دوم خبری، صد و 33 بیمار جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرد این عده در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند و با این احتساب تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 58346 تن رسیده است. بنابر اعلام این گزارش در این مدت همچنین 4 مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت شده و شمار کل فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2561 نفر افزایش یافته است. تا کنون 52300 نفر از مبتلایان بهبود یافتند. اخیراً بیش از 100 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز در افغانستان شناسایی شده و این روند در حال گسترش است. عوامل دواخانه های سراسر افغانستان به اعتصاب خود پایان دادند. اتحادیه خدمات دارویی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از وعده مسئولان وزارت صحت‌عامه مبنی بر رسیدگی به خواست اعتصابیون درباره عدم انحصار واردات دوا، این اتحادیه به اعتصاب کاری خود پایان داده است. در همین رابطه همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. آقای محمدی، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بفرمایید که آیا این اعتصاب در غرب افغانستان هم وجود داشت و دواخانه ها تبعیت کردن از این اعتصاب و جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام عرض عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت، طاعات و عبادات شما هم قبول درگاه حق باشه انشاءالله. جناب حسینی، بحث اعتصاب کاری دواکنشان و صاحبان و مالکان داروخانه ها سراسری بود، روز غرب افغانستان هم خب از این قاعده خوشتستان نبود و خب امروز خبر شنیدیم که اتحادیه داروفروشان در هماهنگی با اتحادیه سراسری دارویی افغانستان به اعتصاب 6 روزه خودشان هم پایان دادند. این اعتصاب به سبب پخش مشکلاتی که در طی روزهای گذشته برای اتحادیه داروفروشان افغانستان به میان آمده بود با رفع آن چالش ها پایان یافته. عبدالکریم شیرزاد رئیس اتحادیه خدمات دوایی زون غرب افغانستان گفت در صورت با اداره دوا و غذا و همچنان اداره امور ریاست جمهوری افغانستان آنان را اعتصاب کاریشان شکستاندند و تعهداتی که دولت افغانستان به خاطر رفع این چالش ها داده را در محراق توجه خودشان هم قرار دادند. اونا تاکید کردند که دولت افغانستان خود ضرب العجل را پذیرفته که طی آن باید همه چالش ها و مشکلات از سر راه داروفروشان افغانستان بردارند. شیرزاد گفت که اداره دوا و غذای افغانستان قصد داشته است تا خدمات دارویی را تنها به 5 شرکت بزرگ سپرده و او را انحصاری بکنه. بنا به گفته رئیس اتحادیه خدمات دوایی زون غرب افغانستان، در فیصله نهاییشان با اداره امور و اداره دوا و غذای افغانستان بر عدم انحصاری شدن دوا در گرب چند شرکت تاکید شده. افغانستان خب میدونی که از جمله کشورهایی است که وارد کننده دارو و سالانه در حدود نزدیک به 1 میلیارد دلار در این زمینه هزینه میکنه. نزدیک به 200 شرکت در عرصه واردات دوا فعالیت دارند که قریب به 100 شرکت هم مشغول تولیدات دوا را داخل افغانستان هم هستند. از این میان 120 شرکت وارداتی و 5 شرکت تولیدی دوا در شهر هرات فعالیت دارند که در کنار آن قریب به 800 دواخانه برای پخش و فروش دواها در شهر هرات فعال هستند. فعلا که این اتصاب شکسته شده جناب حسینی و ببینیم که در روزهای آینده دولت افغانستان و اداره امور ریاست جمهوری کشور به تعهدات خودش به خاطر حل مشکلات داروفروشان افغانستان اقدامات رو روی دست خواهد گرفت یا نه.
بله تشکر، خدا را شکر که اعتصاب پایان یافته و مردم حداقل میتونن که داروهای خودشون رو تامین بکنن. ممنون از شما آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم جناب حسینی و خدا نگهدار.
فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرد که 1/3 مردم افغانستان به دلیل وخیمتر شدن بحران خشکسالی با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر خشکسالی و بحران غذایی را از بدترین مشکلات افغانستان در دهه‌های اخیر دانست و اعلام کرد که 13.1 میلیون نفر، حدود 1/3 جمعیت افغانستان، با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. در گزارش این سازمان آمده است که بحران حاد امنیت غذایی بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که میلیون ها نفر در افغانستان به دلیل همگیری کرونا و سالها جنگ با آن روبرو هستند افزوده شده است. نیلاب مبارز، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانستان، نیز در این باره میگوید ما در بسیاری مناطق عمیقا نگران وخیمتر شدن اوضاع و کمبود شدید آب، کمبود محصولات غذایی و از رونق افتادن فعالیت اقتصادی مانند نابودی بازارهای محلی هستیم. رئیس هیئت فدراسیون جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر نیز با هشدار درباره خشکسالی در افغانستان گفت که میلیون ها نفر برای زنده ماندن با مشکل مواجه خواهند شد و افزود که در سال جاری میلادی بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان به دلیل بحران غذایی ناشی از خشکسالی و تأثیرات ناشی از بحران اجتماعی و اقتصادی کرونا و جنگ های طولانی مدت به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر خواستار کمک 7.5 میلیون فرانک سوئیس برای پشتیبانی از هلال احمر افغانستان در توزیع نیازهای ابتدایی برای شهروندان افغانستان شده است. این سازمان در نظر دارد تا مبلغ درخواستی را برای خرید مواد غذایی و نجات زندگی و فراورده های کشاورزی 210 هزار نفر در 10 ولایت افغانستان که از ناامنی غذایی و خشکسالی متاثر شدند به مصرف برساند. 5 دختر نوجوان افغان که تیم روباتیک را تشکیل می‌دهند موفق شدند برای درمان بیماران کووید 19 یک دستگاه وینتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی سبک تولید کرده و انتظار می‌رود که از این دستگاه برای درمان بیماران استفاده شود. مجله فوربز از سمیه فاروقی، آیدا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا و دیانا وهاب‌زاده به عنوان دختران عضو تیم روباتیک افغانستان نام برده است. دختران ربات ساز افغان در زمان اوجگیری شیوع کرونا در هرات اقدام به ساخت دستگاه وینتیلاتور کردند و این دستگاه از سوی وزارت صحت عامه این کشور مورد آزمایش قرار گرفت. سمیه فاروقی 17 ساله کاپیتان تیم روباتیک در این باره گفت که آنان همکنون روی ساخت ربات ماینپا کار میکنند و تا کمتر از یک ماه دیگر این ربات تکمیل میشود و افزود که دختران روباتیک برای بازتاب چهره مثبت از افغانستان و زنان در سطح جهان تلاش میکنند و ساخت این ربات ها باعث افزایش علاقمندی دختران به دانش ربات ها میشود. و وزیر راه و شهرسازی ایران از امضای تفاهم‌نامه جهت برپایی 6 بازارچه مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سومین پایانه مرزی بین ایران و پاکستان در جمع خبرنگاران گفت که در سال جاری برای برپایی بازارچه مرزی تفاهم‌نامه به امضا خواهد رسید و با این سند حداقل 6 بازارچه مرزی در مدار فعالیت رسمی قرار خواهند گرفت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
وقتتان بخیر و نیکی. کم کم نزدیک میشیم به وقت اذان مغرب به افق شهر کابل. برنامه اذانگاهی بهار جانها را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم. التماس های خیر داریم از همه شما روزداران ارجمند.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم. ماه آزادی جان است، خدا می داند. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، دست‌های ما اونقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را با کامتان بچرخانیم، اما یکی هست، یکی آشنا به تمنای قنوت‌هایمان، شکرانه سجده‌هایمان، سرهای خم بر رکوع و سکوت پشت پلک‌های بسته. وقتی دست‌هایمان را رو به آسمان بلند می‌کنیم، دریا دریا دعا و آرزوهایمان را به دست‌های بزرگ او می‌سپاریم تا خودش رقم بزنه بهترین ها را. حالا در این لحظه دم افطار از خدا میخواییم که حالا که یک ماه میزبان ماست، به دل و جان تک تک من امید آرزو و شوق بندگی عطا کنه. از خدا میخواییم لذت عبادت و شیرینی بندگی را در همه لحظه های زندگی من جاری کنه. مدلمون میخواد لایق باشیم و یکی از اسمهایی باشیم که طلوع و غروبها به یادمان هستین وقتی دعا و یه وقتی که سر از مهر بر میدارید و نغمه های دلتان تا هفت آسمان میره. یادمان باشید. ما هم یادمان میمانه که سلامت، آرامش خاطر، دل بی دغدغه و امید برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو بکنیم. آسمان دلتان نور باران، دعایتان به حق لحظه عزیز مستجاب. از همین جا از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید با ویژه برنامه افطار شبکه رادیوی دری با نام بهار جانها تا ساعت 7 عصر بر روی موج کوتاه 22 ردیف 13630 و موج کوتاه 22 ردیف 13680. زندگی پر از فراز و فرود است و فصل‌های زندگی گاه بر وفق مراد و زمانی بر خلاف میل ماست. گردونی زمان همیشه آنچنان که ما می‌خواهیم نمی‌چرخه. مبادا که در خردگیری‌ها و در نابسامانی‌ها عنان از کف بتیم و فقط به خود و منافع خود نگاه کنیم و بر کسی بیهوده خشم بگیریم که این به خطا رفتن از ساحت ایمان و مؤمن بدور است. شما شنونده ویژه برنامه بهار جانها هستید. در ماه مبارک رمضان در این لحظه های نزدیک به افطار هر روز مهمان محبت هایتان هستیم و با هم درباره موضوع گپ میزنیم. امروز از کنترل خشم میگیم و از خشم میگیم که گاه ما را تا سرحد انکار حقایق پیش میبره. خوش میشیم که دیم ابحث همراه ما باشید. از طریق ای دو شماره میتونید با ما پیامک بزنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144 منتظرتان هستیم. خشم یکی از اساسی ترین و فراگیرترین هیجان ها در وجود آدم است. خشم قدرت و انرژی فرد را به سمت غلبه کردن بر موانع ناموجه یا اصلاح اونا هدایت میکنه. اما اگر تحت مدیریت عقلانی و اخلاقی قرار نگیره به مشکلی روانی و رفتاری تبدیل میشه که سامان فکری، عاطفی و رفتاری فرد را ویران میسازد. قرآن کریم و به تبع آن احادیث شریف با عنوان کاملترین نسخه هدایت بشری با نگاهی کلی به موضوع خشم آن را مفهوم شناسی کردند. بیم اتفاق هم سری بزنیم به شهر هرات و همکار خوبم خانم شیما وفا که گزارشی تهیه کردند در این شهر.
درود خداوند بر شما همکاران نهایت ارجمندم در ویژه برنامه رمضان. امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین و قبول باشه همه عبادات شما در این شب و روزهای پر فیض و پر خیر. دوستان، در خدمت یکی از خانم های عزیز در ولایت هرات هستیم. بانوی گرامی خود بر ما و شما معرفی میکنن. سلام حضور شما، روز شما بخیر، رمضان بر شما مبارک.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما، عاصفه سروری هستم، یک تن از اساتید مکتب آینده سازان. ماه مبارک رمضان بر شما هم تبریک باشه.
شما سلامت باشین بانو سروری. امروز درباره کنترل خشم ما در ویژه برنامه خود صحبت میکنیم. بفرمایید که چرا در ماه مبارک رمضان مخصوصا در این ماه در مورد کنترل خشم تاکید فراوان شده و توصیه های زیادی هم برای ما مسلمان ها هست؟
خب باید ما انسان ها همیشه خشم خود کنترل کنیم، به خاطر که میام یک گناهیه. مخصوصا در ماه مبارک رمضان ما باید از بیشتر گناه ها پرهیز کنیم، مخصوصا همین خشم که گفتن. وقتی که ما خشم خود بتونیم کنترل کنیم، یعنی اینکه بتونیم خود خود کنترل کنیم، کنترل کردن خود خود به دست بگیریم. خب خشم، وقتی که ما خشمگین میشه مثلا به یک کسی، برازو شاید دشنام بدیم، او شاید مثلا گپای بعد بزو بزنیم، چون که خشمگینیم دیگه. ولی بهتره که ما در این ماه مبارک رمضان خشم خود کنترل کنیم تا مرتکب گناه نشه.
بانو سروری، خشم و خشمگین شدن چی ضرر و زیانهایی داره، هم برای خود ما هم به طرف مقابل ما؟
خشمگین شدن ضررهای زیادی داره. باعث از این میشه که همون کسی که بری از مثلا دشنام میده یا گپ بده میزنه، او از آدم خوش مثلا دل سرد بشه، به خود آدم هم نقصه زیادی داره، باعث از این بشه فشار آدم بالا بزنه، اعصاب آدم خراب بشه. خیلی من یک میگم وقتی که آدم خشمگین میشه یک آیه بگه لا حول ولا قوت الا بالله، اما که بگه خشم آدم آهسته آهسته فرو میشینه.
استاد سروری، برای جلوگیری از خشم و کنترل او، بخیر از این که ما به آیات قرآن کریم بپیوندیم، در کنار این چی راهای دیگه وجود داره که ما میتونیم خشم خود بر او غلبه بکنیم و خدای نکرده این عادتی نشه که ما همیشه و در همه حال در مقابل کوچکترین حرفی عمل ما عکس العمل نشان بدیم و خشمگین بشیم؟
باید خود طور آروم بسازیم. خب باید مثلا محل حادثه ترک کنیم، همون جایی که دعوای شده بین یک زن و شوهر یا بین دو خواهر، محل حادثه که ترک کنیم، باعث از این میشه که خشم فرو بشینه. یا یک لیوان آب سرد بخوریم، باعث از این میشه که خشم خود کنترل کنیم. یا اینکه کوتاه بیاییم، مقصد خیلی غم نداره دیگه، کوتاه بیاییم، این هم باعث از این میشه که خشم ما آهسته آهسته فرو بشینه.
خیلی تشکر میکنم از شما، روز خوبی داشته باشین بانو سروری.
تشکر، شما هم همچنین.
دم غروب است و وقت افطار، لحظه هایی که یاد و نام و خاطره های زیادی در ذهن خیلی از ما مرور میشه. یاد و خاطره پدر کلانا و مادر کلانایی که دور دسترخوان افطارشان می نشستیم و با هر صدقه رفتنشان بر خاطر روزی کله گنجشکی من قند در دلمان آب می شد. یاد و خاطره آش و حلوای نظری مادر که هنوز است عطر و بوش تمام مشام من پر کرده و خاطره نظری هایی که وقت ربنا در خانه من می آوردن و از دیدنشان کلی خوش می شدیم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت
وما للظالمين من أنصار ربنا
روزداران گرامی، موعد اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:48 دقیقه است. گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی با افق کابل از شبکه رادیویی دری در 8 رمضان المبارک، مؤذن استاد سلیم مؤذنزاده اردبیلی.